عرض کنم که من برای شروع خدمت دوستان و مخاطبین عزیزمون در سایت گوش کن به اطلاعشون میرسونم که امروز یک مصاحبه داریم با خانم دکتر نیکخا، مدیر عامل محترم جامعه نابینایان کاشان و دبیر همایش های جامعه بینا شهروند نابینا که 2 سال پی در پی هست که در کاشان به بهترین وجهی برگزار میشه و خب این برگزاری این گونه همایش ها و به این شکل و با این کیفیت واقعا به اعتقاد من و همه کسانی که در این همایش ها شرکت میکنند مقدور و میسر نبوده و نیست جز با تلاش و همت خانم دکتر نیکخواه که واقعا تلاش وافری در این زمینه دارن و همه ما از ایشون تشکر میکنیم. به همین خاطر امروز خدمت ایشون هستیم تا بیشتر با ایشون آشنا بشیم و با فعالیت هاشون. خانم دکتر، برای شروع ازتون خواهش میکنم قدر بیشتر در مورد خودتون برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید که بیشتر شما رو بشناسن. ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از توجه مدیریت سایت گوش کن به مقوله همایش جامعه بینا شهروند نابینا که با یه هدف مهم بزرگی داره کار خودش رو پیگیری میکنه و امیدوارم هر روز و هر روز بتونه موفق تر این مسیر ادامه بده. در مورد خودم فرمودین، من نرگس نیکخواه قمصری دکتر دانشناسی سیاسی هستم از دانشگاه تربیت مدرس و 6 سال هستش که عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان هستم و گروه علم اجتماعی و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میکنم. از 18 سالگی به واسطه بیماری آرپی نخستین تجربه هم از کمبینایی شروع شد و خب که الان ادامه پیدا کرده و از سال 83 به طور فعال در جامعه نابینایان کاشانی از تأسیس که میگم یعنی تأسیس و راه اندازی مجدد تا امروز که بسیار فعال مشغول کار هستش این جامعه و سمت رئیس هیئت مدیره و دبیر بعضی از کارگروه ها یا شوراهای جامعه مشغول به کار بوده و هستم.
بعد عذر میخوام، پس شما از 18 سالگی مشکل بیناییتون شروع شده، بعد پس مراحل لیسانس، فوق لیسانس و دکتراتون رو زمانی ادامه دادین که مشکل بینایی داشتین، درسته؟
بله، من از همون سال 73 که شروع شد، خب قبلش در رشته دادشتر مقدماتی از زهرای جرقویه اصفهان مشغول به تحصیل و به موازات اون برای ورود در دو رشته تجربه و ریاضی می کردم، یعنی خیلی جدی در می خوندم که کنکور یا ریاضی امتحان بدم یا تجربی، ولی حالا در واقع حالا اون موقع نمی دونستم، ولی به واسطه یه اشتباه وارد رشته انسانی شدم و بعد که بیماری از آذرماه شروع شد متوجه شدم که این تغییر مسیر اتفاقا یه حکمتی بوده و نباید من رو توی مسیری میدونده که شاید مجبور به برگشتن از اون بشم. و بعد از اون تا پایان دوره کارشناسی بیماریم رو دادم که فقط حد شبکوری بود از همه پنهان کردم، حتی خانوادم هم متوجه نشده بودن که من در شبها نمیبینم و سعی میکردم این داستان رو مدیریت کنم، اما با قبولی در کنکور ارشد دیگه اطلاع رسانی کردم به همه خانواده و اعضای فامیل و بعد از اون هم دیگه دو سال مشغول این بودم که ببینم بچه های کمبینا یا نابینا دارن چی کار میکنن، چه مسیرهایی رو باید طی کرد، چه تجربه هایی در این زمینه وجود داره. خب چون نگاه کاملا کنجکاوانه داشتم، هم به خیلی از محدودیت های موجود که شده نابینایان و کمبینایان پی بردم و هم خیلی از آنچه که بود استفاده کردم و تقریبا همون موقع ها متقاعد شدم که من اولین آرپی نیستم، آخری هم نخواهم بود و باید بنایی رو در واقع خودم بنیانگذاری کنم، یعنی در اراده خودم نه حالا در سطح جامعه، که بتونه به دیگران خدمت رسانی کنه، همه کسایی که خوانند خودم هستن. و با هم فکر دیگر دوستانی که تو کاشان بودن متوجه شدم قبلا یه جامعه نابینایانی بوده، شعبه بهزیستی، و حالا یه مسئله داشته و تقریبا میشه که فعالیتش متوقف شده. از 83 دیگه یه جمعی رو راه اندازی کردیم و جامعه‌ای رو تشکیل دادیم و به طور جدی میشه گفت شاید حتی دغدغه خیلی اصلی و اساسیم بوده تو این حوزه کار کردم و همواره هم مد نظرم بوده که یک باید یه ضرورتی وجود داره، یه باید جدی وجود داره برای اینکه بچه ها نبینا اولا خودشون رو توانندی رو محدودیت هاشون رو واقع بینانه بشناسن، خانواده ها آگاه باشن نسبت این استعدادها به این محدودیت ها و زمینه هایی که باید شکل بگیره که استعداد یه فرد نبینه در کنار محدودیت هاش امکان پرورش یافتن و شکوفا شدن پیدا کنه و ادامه همچنین جامعه ای که باید فرد نابینا رو بشناسه. حالا اینکه من استاد دانشگاه هستم جامعه از من استقبال خوبی داره، گرچه البته تو این زمینه هم من راحت این پذیرش رو به دست نیاوردم، این نبوده که از همون ابتدا مورد تحسین قرار بگیرم پذیرفته بشم و چون تحسین های کلامی که خیلی نمیتونه
جامعه کاشان هم میرسیم. الان دوست دارم اینو بیشتر توضیح بدیم که آیا برای این از بعد از اینکه موفق شدیم فوق لیسانستون رو و دکتراتون رو بگیرید با وجود مشکل بینایی که داشتید اون موقع برای مشغول شدن در دانشگاه آیا مشکلی نداشتین؟ چطور شما رو پذیرفتن؟
ببینید میگم من اگر اجازه بده جمله قبلی من رو تمام کنم این خدمتتون کامل میگم، من با توجه به شناختی که از رابطه فرد نابینا یا کمبینا با جامعه بینا پیدا کرده بودم میدونستم که دشواری های بزرگی سر راه من هست، کاشون در اونورم نداره، یه جامعه بزرگتر شهری ما یه نگرشی داره مبنی که نابینا یعنی نتوان و اینکه الان من چجوری میخوام خودم رو اثبات کنم یه دا مسئله است، این که من چه شرایط حمایتی در بستر جامعه باید برخوردار باشم یه موضوع دیگه. خب من در نسبت خودم من هم رتبه اول کنکور بودم، هم رتبه در واقع کارشناسی ارشد رتبه اول داشتم، فارغ التحصیلی با رتبه اول بود، پایان نامه برتر کشور شناخته شده بود، تو کنگره طریق جاوید نمونه کشوری شده بود و توی دکترا باز رتبه اول بودم. یعنی با همه اینها یادمه که شورای اداری شهر کاشان وقتی یه فرصتی برای صحبت و دفاع از حقوق بچه نابینا داشتم اینو گفتم که اگر اونجایی که قانون حمایت از معلولین من نخبه کجا جا میگیرم، اونجایی که قانون حمایت از استعدادهای درخشان من اونجا نابینا هستم و ندیده گرفته میشم. یعنی من برای این مثالی که از خودم میزدم خودم رو نمونه از همه بچه های نابینا و کمبینای معرفی میکردم که توانمند هستن، ولی شاید حالا یه ذره باورشون نسبت خودشون کمتر از من بوده، نه اینکه الان من خیلی نابغه بوده باشم، نه منم تلاش کرده بودم، به تلاشم رو میخوام بگم نقش بسیار پررنگتری از استعدادم داشته و داره، ولی جامعه رو متوجه این سوال میکردم که من یه نفر نیستم، خیلی افراد دیگه نابینا و کمبینای مانند من یا حتی بهتر از من که حتما همینطوره هستن که هیچ کدوم از این درده ها قدیده نمیشن و رنج نابینا ندیدنش نیست، نادیده گرفته شدنشه و تلاش کردم. یعنی من هم روز اولی که اومدم دانشگاه کاشان به من گفتن اصلا تو نیا و اینجا ثبت نام نکن چون ممکنه تو نابینا هستی نپذیرنت و بعدش یه پوان منفی باشه، ولی بعد احساس کردم اول هستم قرار بود دارم شهر رشت دانشگاه رشت داشتم، ولی قبل از این که اصلا اقدام کنم، یعنی یه دعوتی از اونجا داشتم، قبل از این که اقدام کنم برگشتم با خودم گفتم وظیفه شهر منه که منو بپذیره و وظیفه اونه که توان من رو باور کنه و من باید در این مبارزه هر چند طول میکشه جدیت به خرج بدم، چون اگر من برم شاید یه جای دیگه هیئت علمی شم و داستان تموم شه، ولی من توانی دارم، انرژی دارم، درکی دارم و اراده‌ای دارم برای بهبود تعامل جامعه بینا و شهروند نابینا و این نباید تو رفتن من این آرزوی من منتفی بشه. و خب یه فعالیتی تو جامعه قبلش داشتم، اما اینکه سال دیگه 89 یعنی هنوز دکترام رو نه 87 هنوز دکترام رو نگرفتم، دوباره برگشتم دوباره اقدام کردم و موفق شدم این دفعه. یعنی وقتی که رفتم همون تو شورای اداری که صحبت کردم رئیس دانشگاه بلافاصله متوجه همه داستان و همه موضوع شد، از من دعوت کردن که آقای که ایشان امروز دکتر سعادت‌نژاد نماینده شهر ما هستن، من نمایندشون فرستاد پیش من، از من خواست که دوباره بیام دانش، و بعد از اون دیگه راحت اومدم. یعنی نتیجه مبارزه نچندان طولانی و سخت خودم رو خوب به خوبی حس کردم و واقعا باورم اینه، این تعامل به طور خصمانه و با به هم نخورده بین فرد بینا و جامعه، فرد نابینا و جامعه بینا. یه پیش داوری هایی هست که ما از پس اون داریم با هم دیگر رو میبینیم، باید همیت رو خرج داد و نگاه روشن واسه دو طرف ایجاد کرد. فرد نابینایی که باید خودش رو باور کنه و اراده داشته باشه و نترسه از این که نبشنوه، و بینایی که باید در واقع به فکر فرو بره ببینه چقدر ارزش فکر کردن داره، چقدر ارزش اعتماد کردن داره و چجوری و چه اساسی باید اعتماد کنه به یه نابینا.
بله، و قبل از این که یک فرد نابینا خودش رو باور بکنه قطعا باید توانمند هم بشه، درسته؟
بله، ببینید من که توانمند نشم برم از مردم بخوام به چی من اعتماد کنم، رو چی من حساب باز کنم، رو توانمند بالاخره من اگر میگم اگر که اون زمانی که داشتم از خودم میگفتم با افتخار میگفتم که من فارغ التحصیل رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی هستم، پذیرفته شده و فارغ التحصیل یک کار در واقع رتبه یک بعد دانشگاه شدم، ارشد رتبه یک فارغ التحصیل شدم، پایان‌نامه‌ام شده، برتر کتابم چاپ شده، نمیدونم، یعنی من تلاش کرده بودم و دست خالی حرف نمی زدم و فکر میکنم همه بچه های نابینا و کم‌بینا واقعا باید این کار بکنن. نباید بشینن که منتظرن من چون نابینا هستم منو دعوت به کار کنم. خب هیچ کی همچین کاری نمی کنه.
یعنی این که حالا ما شعار میدیم که جامعه باید توانمندی های ما رو قبول بکنه، در واقع زمان این حرف درسته که این توانمندی وجود داشته باشه.
بله، توانمندی هم آقای مبدده فقط توانمندی تخصصی نیست. یعنی من اگر به عنوان یه جامعه شناس میخوام جامعه باورم کنه، علاوه بر اینکه تو حوزه تخصصی خودم باید علم لازم رو کسب کرده باشم، حرفی برای گفتن داشته باشم و در واقع انقدر که جامعه‌ای که مقاومت‌های ذهنی داره در مقابل یه نابینا منو به یه بینا ارجحیت بده، در کنار این همون میزان توانایی باید بقیه مهارت‌های ارتباطیم رو هم تقویت بکنم. صبرم، گذشتم، درک همه جانبم، صبوری، نمیدونم، خیلی ویژگی‌های دیگر رو من باید تو خودم پرورش بدم که وقتی در ارتباط با یه نابینا با یه بینا قرار میگیرم احساس نکنم دنیای من یه دنیای بسته است، دنیای بی تجربه است، یه دنیای خامه، یه دنیای توقعی، نمیدونم، چون دیگران قرار نیست رفتارشون رو تغییر بدن. من باید با جامعه بینا سازگار باشم، عمل به گونه عمل کنم که نه تنها از اونها کم نداشته باشم، بلکه در مقابل همه کاستی هایی که جامعه بینا هم میتونه داره و میتونه نداشته باشه، یعنی طبیعیه، بدرخشم، من اولویت پیدا کنم.
همینطوره. بعد الان در اداره کلاساتون مشکلی ندارین؟ یعنی جایی که استاد نیاز داره که پای تخته مطالب رو بنویسه، شما این رو به راحتی از اوتش برمیان، چطوری حلش میکنی؟
نه، من درسایی که دارم هیچ کدوم درسی نیستش که بخوام پای تخته بنویسم، درسای نظریه بیشتر. زبان انگلیسی رو هم که درس میدم از کامپیوتر خودم در واقع استفاده میکنم و کتابم پیش دانشجو من زیاد لازم باشه به که دانشجوام میگم شما این مطلب رو بنویسی یا و کلاسام نه میخوام بگم هیچ مشکلی نداره.
ببخشید الان چه درسی رو شما تدریس میکنید؟
من این ترم جامعه شناسی فرهنگی ارشد رو دارم، زبان تخصصی جامعه شناسی رو دارم و یه جامعه شناسی مبانی جامعه شناسی اصول علم سیاست.
من حقیقتش قبل از که با شما صحبت بکنم فکر میکردم که شما بینا بودین و استاد هم بودین، بعد نابینا شدین و به همین خاطر دیگه خب دانشگاه نمیتونسته کاری بکنه و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، ولی الان ظاهرا قضیه برعکسه و خب واقعا بسیار جای تقدیر داره که شما به عنوان یک نابینای موفق تونستین این مراحل رو اینقدر خوب طی بکنین که وجودتون رو و واقعیت وجودتون رو به جامعه بقبولونین و این واقعا جای تبریک داره به شما.
خواهش
می‌کنم. امیدوارم الگویی باشین برای دیگر دوستانمون، دیگر جوانانمون که از تلاش کردن خسته نشن و بدونم که تا تلاش نکنن، تا توانمند نشن، در جامعه هم نمیتونن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. بعد حالا خانم دکتر اشاره کردیم به جامعه نابینایان کاشان و اینکه از سال 83 در واقع این جامعه حالا بازسازی شده، از نو شروع شده. چقدر سلام میدونین که در مورد گذشته صحبت کنین؟ چون من یادم میاد قبلا این انجمن کاشان فعال بود، من یادم میاد ما تو یک همایش شرکت کردیم، یک ساختمانی بود که دوستان اون گرفته بودن، میگفتم ما قرار اینجا بیایم مثلا ماشین ها رو گازسوز بکنیم، بعد درآمدزایی برای انجمن بکنیم. اینا به کجا رسید؟ چی شد؟ شما
حالا این من خیلی جزئیات رو مایل نیستم وارد بشم، یه کلیاتی بگم که دوستان ما اون زمان خب اون هم توجه اجتماعی خوبی بوده شروع کردن و بعد از اون هم در قالب ایشون در واسطه همون کیت گاز و جریانات اینجوری در قالب یه مؤسسه وارد فعالیت شدن و جامعه عملا بینن همین جور که مونده کنار و خیلی نه دیگه یه گروه نمیتونه دو تا کار انجام بده و درگیری ها همه معطوف شده بوده به همون فعالیت اقتصادی که حالا البته خودشون جای خیلی بحث داره و اساسا میتونه یه تجربه خیلی خوب باشه واسه همه بچه های نابینایی که وقتی میخوان وارد یه فعالیت اقتصادی بشن به چه اصولی باید توجه کنن تا موفقیت اون کار رو تضمین کنن. اما چیزی که بود وقتی من با چند نابینای کاشان آشنا شدم، من موقعی تحصیل سال 83 اینا تهران بودم، خب زمان تحصیل من از 74 دیگه هم از تهران درس میخوندم، اونجا یه تلاش تجربه هایی کسب کرده بودم، آشنایی هایی، و برام مهم شد که ببینم که کاشان هم با چند نابینا میتونم آشنا بشم. و اولین فردی که آشنا شدم و یه گذشته از فعالیت های جمعی از بچه های نابینا برام گفت، خب چند نفر دیگه مرتبط شدم و جامعه شکل گرفت. نمیگم به واسطه نظر شخصی من، نه، هم فکری جمعی جامعه رو البته با اهدافی متفاوت بنا کردیم که من خیلی وقت واژه تأسیس رو به کار میبرم به خاطر اینه که جامعه قبلی ظاهراً توی لول خاصی کار میکرده و خیلی وارد مقوله آموزش نمیشده، خیلی وارد حالا تازه که من البته شنیده بودم بعد، ولی ما کارمون رو دقیقا به این مبنا شروع کردیم که فرد نابینا فردی هستش که به لحاظ کرامت انسانی هیچ از جامعه بینا کم نداره، یه تفاوتی داره که باید اون تفاوت به جای خودش مورد توجه قرار بگیره، چه به لحاظ توانمند شدن و فراهم نمودن امکاناتی که برای این توانمندی لازم هسته، چه به لحاظ نوع تعاملی که باید خودش با جامعه داشته باشه و جامعه با او داشته باشه. و این یه نگرش متفاوتی بود به عمل کرده جامعه. من همیشه به شما بگم ما الان توی یا بعد از 12 سال فعالیت این جامعه که خب دیگه به سبت وزارت کشور رسید و هیئت مدیره داشته، هر سال به موقع همه برنامه هاش رو به لحاظ رسمی دنبال کرده، شماره صف داره، شفاف‌سازی های خاصی رو انجام میدیم. یعنی چه به لحاظ مالی الان ما شاید خود ما رفتیم و خواستیم که زیر نظر دارایی با در واقع اظهارنامه مالیاتیمون رو به دارایی بدیم، نظارت مالی برای کار ما وجود داشته باشه، برای همدلامون گزارش مالی هر 6 ماه یک سالمون رو ارائه بدیم که بدونم چه پولی اومده و صرف چه کاری شده. و کنار این ما یه کار دیگه هم انجام دادیم و اون این بود که مثلا فعالیت حمایت های معیشتیمون رو اومدیم یه بازنگری خیلی جدی کردیم. هر نابینای قرار نیست با حمایت معیشتی دریافت کنه، فقط نابینایانی که خیلی نیازمند یعنی تو سنی هم مثلا ما سن هستش دیگه طرف امکان کار کردن نداره و از طرف در حال باید معیشتش بشه، و یا کسانی که دانش آموز و دانشجو خیلی خوب حمایت رضایت مالی هم خانوادش ندارن، این میشه یه تشویق در صورتی که تشبیه بتونه رشد علمی خودش رو، رشد پیشرفت خودش رو نشون بده از این حمایت بخوردن میشه. در غیر این صورت هیچ لزومی نداره که اگر ما از شخصی حمایت بکنیم که جوونه میخواد بشینه تو خونه هیچ کاری ها دنبال هیچ کاری هم نباشه و فعالش هم راحت بشه که خب یه حمایت معیشتی هم از جامعه میگیره، نه ما اصلا این کار نمیکنیم. و اگه در واقع برای همین مسیرمون جدا شد از مؤسسه‌ای که حالا اون قالب فعالیت میکرد دیگه، کارمند به کسی که کار میکنه که خب هیچ کسی هم که کار نمیکنه، با دو حالته، یا میتونه کار بکنه یا واقعا امکانش رو نداره. اگر میتونه فقط خب باید حرکت کنه، باید تلاش کنه، باید توانمند بشه، نیازی نیست ما حمایت کنیم. به خاطر تغییر نگرش یه ذره از اون تفکر قبلی فاصله گرفتیم. ببینید که دوستانی که الان مدیر مؤسسه هستن عضو جامعه هم هستن، ما هم گفتگوهای باهاشون داریم و یه وقتی اونا کلاس ها استفاده میکنن، یه وقتی پیشنهادهای خوبی برای ما دادن و سعی میکنیم که در واقع یک فرصت واقعا مناسب برای تمام نسازی.
یعنی الان میفهمم که در کاشان دو تشکل وجود داره؟
ببینید تشکل نیستن اونا هم از اعضای خود ما هستن، دوستان ما هستن، اما اونا یه مؤسسه تقریبا میشه که خصوصی رو به ثبت رسوندن از همون آره که ستا در واقع یه هیئت مدیره یه سه نفره داره که یکیشون هم مدیر عامل هستش و یه کاری رو در واقع و بقیه افراد نابینا نه در مالکیت اونجا اون کیت گاز سهمی دارن مدیریت سهمی دارن آه. فقط یه وقتا یه خدماتی رو اگر حالا امکان ممکن بشه میدن به دوستان و این خدمات هم خیلی محدود آموزشی و یه وقتایی هم مایدگی
پس در واقع یه کار شخصی دارن انجام میدن.
آره دیگه، یعنی از دل جامعه جوشیده و بعد دیگه جدا شده و اونا دیگه خودشون میدونن که چطوری بعد با بقیه اینا بینه های یه کاشان ارتباط بگیرن جدوری، چون نه هیئت در واقع مجمعی دارن نه یا میگم نه مالکیت نه مدیریتش کدوم ارتباط با نابینایان.
امیدواریم که اگر یک مؤسسه خصوصی هست از اسم نابینایان استفاده نکنن که ظاهرا این کارو میکنن به اسم نابینایی کمک هایی رو جذب میکنن.
نه کمک جذب نمی کنن، تا اونجایی که من میدونم در واقع کمک جذب نمی کنن، سرمایه‌ای که در اختیارشون قرار گرفته رو دارن باهاش کار میکنن.
مثلا اون زمینی که گرفتن که میخوان توش ماشین گازسوز بکنن این رو به اسم نابینایی دادن
اونجا فرو نه دیگه اون... آره اونجا به اسم نابینایی بوده و ولی عملا این اتفاق نیفتاده دیگه، یعنی بعد حالا داستانش تو نهی و بخش اشاره به بخشی از اون بیشتر سوء تفاهم ایجاد میکنه. ما در صداقت و در همراهی اون افراد تردیدی نداریم و قرار نداشته باشیم، حتی بیان توضیح همه جزئیات در حوصله این دست نمی گنجه، اشاره های کوتاه میتونه سوء تفاهم ایجاد بکنه و ما اصلا در صدده همچین مطلبی نیستیم.
درسته. بعد خانم دکتر یک سوال تخصصی و فنی، الان شما نام NGO تون رو گذاشتین جامعه نابینایان کاشان،
نابینایان و کمبینایان کاشان.
من میخوام سوال کنم این جامعه که میگیم آیا فقط برای اینکه یک چیز گفته باشیم هست یا اینکه معنی خاص خودش رو داره؟ جامعه اصلا یعنی چه جامعه نابینایان؟
جامعه اتفاقا برای ما کاملا معنادار بود و اشاره به گروهی داشتیم که حالا بر حسب اشتراک در یه ویژگی با همدیگه روابط متقابلی رو شکل و یه هویتی مستقل از تشکیل تک افراد تشکیل دهنده ایجاد میکنن. ما وقتی میگیم بعضا شاید من 10 تا بشناسم، شاید 15 تا نابینا، ولی وقتی دارم تحت عنوان جامعه صحبت میکنم یعنی تک تک این افراد نابینا، حالا 30 تا باشه، 50 تا باشه، 50 تا باشه، یه ویژگی مشترکی با هم دیگه دارن که روابط متقابلی و همچنین منافع متقابلی برای اونها وجود داره و اونها رو مستدام یک صدا و همپیمان میکنه.
بله ببخشید، ما بپذیریم که یک جامعه ای هستیم در جامعه بیناها، آیا این درسته؟ این به یه شکلی پذیرفته
نه نیست؟ نه اصلا بس جدا بودن. شما چرا اینجوری فکر کنیم؟ مگه ما جامعه پزشکی، مگه ما جامعه مهندسی نداریم؟ در واقع جامعه در دو سطح به کار میره واجه، یعنی یک جور جامعه، ما حتی جامعه جهانی داریم، جامعه ایران داریم و این به این معنی نیست که ما وقتی میگیم جامعه ایران یعنی از جامعه جهانی خودمون رو جدا میکنیم. خود در واقع خود نظام هایی هستیم درون یک نظام که ارتباط متقابل داره، ولی بیشتر از واژه جامعه یک نوع همبستگی، انسجام و همراهی و رابطه متقابل داره.
آیا انجمن رساتر برای این کار نیست؟
انجمن ما به دو دلیل این کارو نکردیم واجه انجمن، یکی که الان دوستان واسه انجمن رو انتخاب کرده بودن و انجمن در واقع تخصصی تر نسبت به جامعه. ما همه دوستان نابینامون تو یک سطح تخبیم، مثلا ما انجمن جامعه شناسی ایران داریم، وقتی که انجمن جامعه شناسی یعنی اشتراک در یک دانش تخصصی در سطحیه که همه رو تقریبا همرده قرار میده و میشه گفت به تخصصی بودن ارتباط اعضا یا همسط بودن ارتباط اعضا با هم دیگه بیشتر واژه انجمن اشاره داره تا واژه جامعه. جامعه عام‌تره، همینطور که ما الان تو جامعه خودمون مثلا حال من که استاد دانشگاه هستم، دانشجوی دکترا داریم، فوق لیسانس داریم، تا میرسه به شخص کاملا بیسواد و مثلا از 11 ماهه از 80 ساله هم داریم، اینا از نابینا بودن. آره ما هممون با هم مشترک هستیم، به لحاظ سطح تحصیلاتمون، به لحاظ ویژگی های دیگه‌مون مشترک نیستیم. جایی که انجمن بیشتر جواب میده جایی که یه اون ویژگی تخصصی در واقع بیشتر میتونه افراد رو با هم دیگه مرتبط بکنه.
آها درسته، خیلی ممنون. بعد شما حالا دیدتون نسبت به NGO ها چیه؟ یعنی نابینایان چه نیازی به داشتن NGO دارن؟ یعنی چرا اصلا باید NGO تشکیل بشه و فلسفه وجودشون چی باید باشه؟
این که خیلی من فکر میکنم خیلی واضحیه، چون ببینید تا زمانی که من جدا باشم، شما جدا باشی، دیگری جدا باشه، ما هیچ هم دیگر هم پیدا نمی کنیم.
بله.
هیچ کانونی واسه گفتگو تبادل نظر و اقدام مشترک نداریم. اما زمانی که ما میتونیم یک جایی رو تأسیس بکنیم به عنوان مرکز فعالیت غیر انتفاعی و غیر دولتی و غیر سیاسی، پیگیری اون وظایفی که برای ما جامعه باید انجام بده. جامعه، حالا ما هزار بگیم جامعه وظیفه‌شه که خیابونا رو مناسب سازی کنه، اما اینقدر وظیفه انجام نشده دولت و ارگان‌های دولتی دارن، نهادی باید باشه که بتونه پیگیری کنه. خب وقتی ما چه اراده میکنیم، یعنی اولا میزانی از بلوغ و رشد ذهنی خودمون رو نشون میدیم، آگاهیمون رو نسبت به منافع خودمون نشون میدیم، از اون طرف یک همصدایی رو به گوش دولت میرسونیم، چون نهادهای مدنی که هر جامعه واسطه متقرب یا واسطه دولت و گروه جامعه هستند دیگه. حالا ما یه جامعه خاص‌تر و ویژگی مشخص، و ما هم باید به نوبه خودمون علایق خاص خودمون، منافع خاص خودمون رو دنبال بکنیم و نقش رابط بین دولت و اعضا رو ایفا کنیم. شما تصور کنید اگه توی شهرداری شهر خودتون 5 تا نابینا بره، هر کدوم میگه حرفی بزنن، آیا به کم تا از این درخواست ها جامعه عمل کشونده میشه؟ هیچ، فقط خسته کننده میشه و احساس میکنن زیاد قدرت دارن که از خواستشون دفاع بکنن و پیگیری بکنن. حتی ممکنه در مواردی هم مورد برخوردهای قرار بگیرن که بیشتر باعث دلزدگی اونها بشه.
درست.
ولی اما وقتی که یک نماینده یک انجمن یا یک تشکل مردمی میره اونجا و میگه ما نابیناها، یه دفعه ما قوی میشه، قدرت میگیره و حالا دیگه پیگیری کردن به یه نفر مسئوله، که این نفر ممکنه هر کجا میره دو بتونه در قالب یک رسمیت فکر نکنن که من اگر میرم خب من امروز یه چیزی گرفتم، میخوام من دنبال کار برم، به من جواب میدن. ولی وقتی میدونم من برای 10 نفر دیگه دارم درخواست میکنم، من نماینده هستم، در واقع بیانگر بلوغ فکری تک تک اعضای اون جامعه هستم که تشکیلات تشکیل داده، انتخابات برقرار کرده، یه نفر رو در واقع یه نفری رو با یه معیار و ملاک مشخصی انتخاب کرده و بهش مسئولیت داده و حالا این سب در راستای تحقق این مسئولیت اجتماعی داره این کار انجام میده. دیگه خیلی سطح مواجهه متفاوت میشه.
درسته. حالا خواهم دوشتون برای این که درس پس داده باشم محضرتون، حالا با توجه این که بالاخره رشته خودم علوم اجتماعی بوده، بنابراین میتونم به عنوان یک شاگرد خدمت شما در پس بدم، خواستم بگم آیا این تعریف هم درسته که بگیم NGO ها میان برای این که خب همطور که ما توان بخشی فردی داریم، بعد نابینایان به طور فردی توانمندی های فردی پیدا بکنن، این تشکلان به وجود میان که در واقع نوعی نابینا رو از نظر گروهی و اجتماعی توانمند کنن. یعنی بچه ها میان در این انجی ها جمع میشن که تمرین کار گروهی و اجتماعی بکنن و کار اداری یاد بگیرن. آیا این تعریف از نظر شما میتونید
درست باشه؟ ببینید انجی او هر انجی او یه اهدافی رو تو اساسنامه خودش تعریف میکنه. یه وقتی من میگم میخوام توانمندسازی فردی، باورمون در واقع تغییر نگرش باور فرد نسبت به خودش، خانوادهش و جامعه نسبت به اون اتفاق بیفته، فقط تو همین یک هدف فرد نابینه وقتی میخواد توانمند بشه کجا توانمند بشه؟ بعد خونه بیاد بیرون، باید یه مکانی باشه که یه کلاسی براش برگزار بکنه، یه کلاس تخصصی، یه جایی که اگر اشتباه کرد، اگر درست رفتار نکرد مورد سرزنش قرار نگیره و فکر نکنه چون نابلده کم شایستگیش کمه، بدونه که خب این بلد نیست، ولی امکان رشد که داره و این احساس خودمونی بودن بکنه، یعنی خونه دوم. وقتی فرد میاد تو این محیط طبیعتاً سطح تعاملاتش با دوستان نابینا و کمبینای خودش با افراد بینا کم کم تقویت میشه. خب اون کلاس های آموزشی که اون انجیو براش برگزار میکنه زمینه کشف استعدادها، شناسا و شکوفا کردن اون استعدادها رو فراهم میکنه. طبیعتا خانواده میبینه آهان فرزند از خونه رفت بیرون، رفت یه انجیوی، حالا اونجا تحویل گرفته شده، اشتباهاتش نادیده گرفته شده یا بهش به درستی تذکر داده شده، خودش متوجه شده، رشد کرده، الان کلاس های خیلی کلاس ها شرکت کرده، چیزهایی یاد گرفته، حرفی برای گفتن پیدا کرده، نگاه خانواده تغییر میکنه. همین خانواده که تعریف و مواجهه متفاوتی از با فرزند نابیناش داره، در همسایه فامیل کم کم این اتفاق رقم میخوره. اجازه یا نمیدونم مردم دیگه شهر مطلع میشن که نابینا میتونه اینجوری کنه، نه تنها اون انجمن رو باور میکنن. ببینید انجمن به معنی خیلی عامش میتونیم بگیم گرده همایی، و خب ما هم گرده همایی هستیم دیگه. وقتی که باور میشیم تک تک اعضامون هم باور میشن، یه نابینا که توانمند میشه و تو جامعه مطرح میشه، ناخودآگاه ذهن جامعه میگه که همه نابیناها، چون ما یه جوری هستیم اگه بد رفتار کنیم میگن همه نابیناها اینجوری هستن، بلافاصله دیگه ما تامین داده میشه دیگه.
بله
از یه زاویه خوب، از یه زاویه بد، ولی اون زاویه خوبش خیلی میتونه نقش انجمن و یک تشکل مردمی رو تو این حوزه پررنگ نشون بده. ضمن اینکه خب اون ویژگی های منفی هم ضمن فعالیت در همین تشکلی که امکان رفع شدن پیدا میکنن.
بله میخوام دکتر مثلا حالا افراد وقتی در تشکل میان جمع میشن، ما به نظرم باید اینها وقتی که چه به عنوان اعضای مجمع عمومی، بعد چه به عنوان مثلا اعضای هیئت مدیره یا چه به عنوان بازرس، وقتی که حضور دارن و نقش دارن، به نظرم باید یاد بگیرن که هر کدوم به وظایفشون خوب عمل بکنن، به نقش هاشون رو خوب ایفا بکنن. یعنی این که میگم تمرینی میتونه باشه برای فعالیت اجتماعی، منظورم اینه که اگر در اون تشکل امکان فعالیت خوب داشته باشن، خب این فرد تو جامعه بزرگتر هم که بیاد میتونه به عنوان یک عضو جامعه به وظایف خودش عمل بکنه، نقش ایفا بکنه در خانواده، در گروه های بزرگتر، در گروه های بینایی. ولی خب به نظرم بعضی از تشکل ها این کار، یعنی این هدف مد نظرشون نیست، به همین خاطر به اعضای مجمع عمومیشون چندان بهایی نمیدن، یا مثلا اعضای هیئت مدیره شون فقط یکی دو نفر هستن که بیشترین نقش رو دارن، یاد نگرفتن که تقسیم وظایف بکنن، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. بازرس واقعا به وظیفه خودش آگاه نیست، فقط برای اینکه یک ماده از اساسنامه رعایت شده باشه یک نفر یا دو نفر میشن بازرس. آیا شما با این موافقین که تشکل‌ها باید به این سمت برن که واقعا به معنی واقعی به اعضاشون و به طور عملی آموزش بدن؟
بله حتما. ببین اصلا میگم فلسفه تشکیل یه نهاد مردمی فقط علاوه بر این که میخواد اهدافی رو دنبال بکنه، آموزش اعضاش هم هست، مخصوصا برای ما نابینه ها. بعد و البته یه چیزی هم هست، ما بین نابینه ها چند تا مسئله وجود داره که تقریبا میشه با من تو تجربه‌ای که در مواجهه با فرسواس و بچه نابینه داشتم اینو خیلی خوب دستم اومده. اصلاً هم فقط مخصوص کاشون نیست، چون که بچه های نابینه یه جورایی خودشون رو خاص تلقی میکنن، حتی منی که دکتر دارم خودشون رو جدای از اونی که میتونه خودش رو جدای از بدن تلقی میکنه و اونی که نمیتونه منتظر میشینه تا دیگران براش کار بکنن. این به سرعت این اتفاق نمیفته که تا با تشکیل یک انجمن یا یه نهاد مردمی حتما همه افراد بیان مسئولیت بپذیرن. نه، مسئولیت پذیرفتن کار سختیه، باید یعنی تجربه میخواد، اعتماد به نفس میخواد، دانش میخواد و اراده میخواد. چون اگر من یه مسئولیتی رو میپذیرم و منتظر باشم که خب برای من ماشین بگیرید، یه نفرم همراه من باشه، این کار رو انجام بده، خب پس من دیگه چه مسئولیت پذیرفتنی شد. من باید اراده رو داشته باشم که سختی های رو بخرم بدون تا یاد بگیرم و بدونم این یه فرصت طلایی که تشکل مربوطه من برای من داره فراهم میکنه. خب ببینید اینکه سخته، هیچ تجربه به راحتی به دست نمیاد و دوم اینکه خب با تو خیلی از تشکل ها هدف فرام میشه، در واقع هدف قربانی توجه به وسایل میشه. وقتی وسیله هر هدف مهیا باشه که دیگه رسیدن به اون هدف خیلی کار سختی نیستش که. ولی مثلا اگر من میخوام با سواد بشم، خب درس خوندن، رفتن مدرسه، اومدن و اینا برای من امتحان دادن اینا یه وسیله است دیگه. توی هدفی نیست که فقط برم مدرسه، هدفی نیست که من فقط نمره بگیرم، هدف اینه که من با سواد بشم. اما اگر همه تمرکزم رو بذارم رو نمره گرفتن، اینقدر استرس و فشار روحی به خودم و خانوادم و شرایط ایجاد میکنم، اعمال میکنم و در نهایت چیزی گیرم نمیاد، نمره میگیرم ولی سواد گیرم نمیاد. تشکل های نمونه‌ای هم خب طبیعتا این موضوع وجود داره، ولی مدیران تشکل ها خیلی نقش دارن تو این قضیه که رو آموزش هم کار بکنن و هم صبوری به خرج بدن تا این داستان عملی بشه. من حالا با موضوع همایش امسال ما هم جامعه بینا شهروند نابینا تمرکز بر نقش تشکل های مدنی در کیفیت زندگی نابینا نگیدن بود، دقیقا این برمیگشت به اون تجربه هایی که ما در گفتگو با دوستان نابینا و کمبینا داشتیم و رصدی که توی این عرصه میکنیم که چقدر تشکل ها میتونن نقش آفرین باشن، چی کارهایی میتونن بکنن، هدف های کوتاه مدت، بلند مدت و دراز مدتشون چی باید باشه و حالا برای رسیدن به هدف هم وسایلی که در راه هستش، در دستن در کار هستش، چه محدودیت هایی داره، چجوری میشه به این محدودیت ها غلبه کرد و چجوری میشه وسایل جدیدی پیدا کرد که راه کوتاه تر و کم هزینه تر ما رو به اون هدف برسونه. و خب از همه مهمتر نقش آموزشه، یعنی ما متاسفانه خیلی از مدیران تشکل هامون با همون خاص دیدگی خودشون برخورد میکنن. شما فکر میکنم در جریان بودید، ما شب دوم حالا این خاطره رو میگم، نه از باب گله، فقط از بابت یه توجه ضروری. ما شب دومی که در واقع تو مجتمع گردشگری خورشید در دهال اسکان مهمانانمون رو فراهم کرده بودیم، یکی دو تا از دوستان ما گلش داشتن که شما که اصلا حالا چون نمیدیدم و نمیدونم حالا چه برخوردی براشون، چه جوری تصور شدید که اینجا اتاقای دم حرم امامزاده هستش و جای خوبی نیست، یعنی با یه پیش‌داوری قضاوت کردن. من اولش واقعا ناراحت شدم، مثلا هیچ کدوم از این دوستان من نمیدونن که من از مرداد ماه درگیر خودم رو و همه توان مجموعه هم صرف این تلاش کردم که یه بهترین امکان پذیرایی از مهمونانم رو فراهم کنم، نه به خاطر اینکه فقط پذیرایی کرده باشم، به خاطر اینکه امکان یه نشست علمی رو فراهم کرده باشم. و اسکان برای در واقع یه وسیله است، وسیله همون وسیله، یعنی مسکن هدف نیست، هدف ما اون نشستیه که ما باید در کنار هم دیگه برگزار کنیم، دست هم افزایی داشته باشیم، به تجربیاتی برسیم، در تجربیاتی که در واقع محصول تجربه هر کدوم از دوستان ما در یه شهری در ایرانه و میتونه این هم افزایی راهگشای هر یک از ما باشه. ما با این هدف دنبال میکردم، ولی وقتی که شنیدم گله‌مندی شدید دوستان رو که این چه کاری، این نمیتونید برگزار نکنید، خیلی لعنتون، اول دلخور شدم، بعد یه چند دقیقه، شاید چند دقیقه که میام شاید این یک ساعتی هم طول کشید، ولی به زودی به خودم نهیب زدم که اگر ما در جامعه نابینایان یه همچین رشدیافتگی بالای اجتماعی رو داشتیم، اینقدر صبوری رو داشتیم، اینقدر در واقع همه جانبه نگری رو داشتیم اصلا حتی فکر میکردیم واقعا تلاش نکرده، واقعا خوب نیست، ولی حالا که ما اومدیم گفتن ما در واقع، ولی ظاهر کار اینه که دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن. ببخشیم و به مسئله اصلی یعنی همون هدف فکر کنیم، ولی باید به عنوان یه نگاه خیلی دوستانه نقدمون رو منتقل کنیم. اونا که به ما دریا پرسشنامه دادن که تک تک ابعاد این همایش رو از ما خواستن نظر بدیم، بگیم خوبه، بده، متوسط، ضعیف، قویه، از ما خواستن، ما در قالب یه پیشنهاد بگیم مثلا این اشکالات وجود داشت، یا میتونید مثلا تو توان مالی ما حساب کنید، نمیدونم، یا یک روزه برگزار کنید. ولی اینی که در واقع با این تندی انرژی طرف برگزار کننده رو بگیریم، همه نشون میده که دوستان ما اون تجربه لازم از بزرگی برگزاری کارهای به این بزرگی رو شاید ندارن، شاید همدلی لازم بین ما نیست، شاید هدف هنوز خیلی خوب تبیین نشده. یعنی به خیلی از مسائل این چنینی فکر کردم و به خودم گفتم نه، اتفاقا این نشون میده که ما بیشتر باید کار بکنیم، بیشتر باید تلاش بکنیم تا این همدلی، این همفکری، این همکاری و در رسیدن به هدف هم اصلی همایش فراهم کنیم. اینا دیگه خاشیه هایی که
وقتی
زود ازش
بگذاریم. ولی من که به عنوان یک شرکت کننده هم پارسال و هم امسال و هم کسانی که باشون در ارتباط بودن و باشون صحبت کردم، واقعا همه کار شما رو تحسین و تقدیر میکنن، چون واقعا برگزاری چنین همایشی این روزا واقعا به این راحتی نیست و واقعا برای خیلی ها مقدور نیست. من حتی در مرکز استان فکر نمیکنم توان این رو که یک چنین همایش برگزار بکنم رو داشته باشیم. اینه که از هر نظر واقعا قابل تقدیره. برای هر کاری شما برنامه‌ریزی داشتید، حتی آقا مثلا وقتی طرف میاد، حالا از شهرستان میاد یا از محل همون اسکانش میاد، همون روز اول جای اینکه آقا یکی بیاد کیف اینو تحویل بگیره، بعد تحویلش بده، بعد اون همراهانی که یا همراهنماهایی که بسیار آموزش داده بودین، چقدر این بچه‌ها واقعا متین، چقدر مؤدب و چقدر با احترام با بچه‌ها برخورد می‌کردن. یعنی واقعا از هر نظر شما فکر کرده بودین، شما برنامه داشتین و واقعا این کارتون قابل تقدیرین. دیگه به عنوان تعارف نمیگم، واقعا به عنوان یک اینکه واقعا چقدر تخصصی و چقدر فنی به مسئله نگاه شده بودین. اینکه حالا اگر کسانی که خورده اینطوری هم گرفتن، دیگه حالا من نمیدونم واقعا چی باید گفت.
نه من دلخواه نیستم و واقعا در اینکه شما میفرمایید ما تقریبا یک سال برنامه‌ریزی می‌کنیم و بچه‌هایی که در واقع کانون روشنایی ما از اردیبهشت شروع کردن، یعنی اون زمانی که ما هم فراخوان همایش نداده بودیم، ولی برنامه ریزی برای اینکه چه کار کنیم همایشمون بهتر باشه. و چون ببینید من پارسال یه حرفی رو اتاق شهردار زدم و به من گفتن که کیس نده، کیس گرونه. گفتم شما هر چی میخواید صرفه جویی کنید، برای باقی اقشار جامعه صرفه جویی کنید. وقتی در موضوع خاصی میگه صرفه جویی میکنید، این به این معنی موضوع یعنی یه نابینا رو در واقع دارید در معرض این صرفه جویی قرار میدید. ایشون کاملا متقاعد شد. گفتم شما ما این همشو هیچی نباید کمش بذاریم، چون یه بینایی که از جایی خبر نداره ممکن همش نابینایان خبری نیست. نه باید بدونه، اولا باید به بهترین نه این تعامل صورت بگیره. مهمان نابینای من و حالا همه افراد که حالا چه کاشنی چه غیر کاشنی وقتی شرکت میکنن توی همش مهمان هستن، مهمان نابینای من مطمئن باشه که در نهایت ارزش و کرامت مورد و ملاحظه قرار گرفته و هم بینا بدونه که هیچ دلیلی و هیچ بهانه‌ای برای کم گذاشتن نبوده و نیست. یعنی به همین دلیل تیم اجرایی ما خیلی جدی، یعنی من تو همایش‌های دانشگاهی خودمون دیدم خیلی وقتها خوبم هست، صرفه‌جویی‌های به جای میشه، نمیدونم یه چیزای محدودتر برگزار میشه، اونا برای خود خیلی خوبه، ولی در مورد همایش ما هیچ گونه صرفه‌جویی هیچ کجا اعمال نشده. و اون دوست من که به من میفرمایند که شما رفتید دو تا دور حرم گرفتی، خب شما نشون میدی که ایشون توی چنین مجتمعی طلا ورود پیدا نکرده، شرایط نداره، ولی تو واقعا خوبه که اومده و صادقانه حرفش رو میزنه. ولی حتما انشالله یاد میگه متوجه خواهد شد که نقد کردن و چه زبانی که چه جوری میتونه موثرتر باشه و بیشتر دیده بشه. ضمن این که منم با خود همه دوستان رو در من از تقریبا 90% دوستان شرکت کننده تماس گرفتن، تشکر کردن و در واقع بعدش هم موردی بود چه پیشنهادی چه انتقادی فرمودن و این خودش خیلی مهمه. من احساس میکنم ما داریم قدم به قدم به این بالندگی فکری نزدیک میشیم و این همایش الحمدلله میتونه وسیله خوبی شده، چون وقتی یه نفر نظرش رو میگه ما انسان شما سال قبل هم تشریف داشتید، کیفیت همایش غنی‌تر شده بود، تغییراتی کرده بود و این تغییرات از هر بودش محصول اون انتقادها و پیشنهادهای سازنده دوستان بود. کسی حوال ما فکر نکرده بودیم، ما فکر کرده بودیم ولی مبتنی بر پیشنهادها و انتقادات و خیلی هم خوبه. و این که حالا یه نفر میاد مثلا فرق یه مستمع توریستی رو با اتاق دور حرم اولا یکی میشه اشاره میکنه نمیذاره اول مطمئن شه بعد قضاوت کنه، قضاوتش رو بلافاصله اون هم به لحنی تند اعراض میکنه، این نشون که ما باید بیشتر و بیشتر و بیشتر متوجه هم دیگه باشیم، بیشتر باب گفتگو و ابراز نظر بین ما باز باشه، یک خلاف مشترک فکر کنیم. خواهش میکنم
و شرمنده ورز کنم که این اگر که این فرمای نظرسنجی رو به افراد مثل افرادی که کمک میکردن، راهنمایی که بودن، بچه‌هایی که اونجا همکار میکردن، اگر به اینها سفارش میشد که بیان به ماهایی که خب حالا مثلا همراه درست حسابی نداریم و اینا، اعلام آمادگی میکردن که حاضرن این فرما رو برامون پر کنن، کمکمون پر بکنن، شاید ما هم بالاخره این فرما رو پر میکردن. متاسفانه ما موفق نشدیم.
الان که شما دیر نشده، چون ما تا یک ماه بعد هم در واقع مثلا قبلا هم همینجور بود، دوستانی که کردن، دوستانی که فرمشون رو پر کردن و تقریبا دست ما رسوندن، ما دیگه تا یک دو ماه بعد با این رو داریم که فرم ها تحویل بگیره، ما داده هاش رو تحویل بکنیم. ضمن این که دوستان راهنمای ما تو سالن بودن و اعلام هم شد که دست بگیرن افرادی که سوال دارن یا تو افتتاحیه نمتاسفانه، ولی تو برنامه بعد از ظهر اعلام شده بود که پرسون راهنما هستن، حتی با قلم بریل هم اونجا، یعنی با قلم بریل بودن که اگر کسی سوالی داره پیشنهادی بنویسه، ولی نمیخوادم به کسی بگه.
اون برای سوال کردن بود
فرما که خب فرم بود، ولی افرادی که پیشنهادی اعتقادی داشتن میتونستن از همونها استفاده بکنن، چون اونا تو سالن حضور داشتن با لوح و قلم بریل که هر موقع لازم شد پیشنهادی داره، انتقادی داره، نمیدونم سوالی داره، حالا سوال به طور خاص در اعلام شد که حالا سوال ها رو هم رو همین کاغذه، ولی دوستان ما به گونه فعال بودن که هیچ درخواست رو بیجواب نذارن، این آمادگی کامل موجود بود.
حالا خانم دکتر، من خودم با اجازهتون یک نکته رو بگم در مورد حالا ضعف برنامه امسال. یکی اینکه برنامه خیلی با تاخیر برگزار میشد، یعنی واقعا مثلا تاخیرهای نیم ساعت و یک ساعت اینا ما داشتیم، خانم خیلی وقت رو از بین میبرد، حالا که در از این از وقت میشه استفاده بکنیم.
آره این خیلی با این موافقم. هر روز یه آقای موحد جده ما همیشه نمیدونم حالا یه عوامل غیر متوقعه دستن در کار میشن که نمیشه هیچ کاریش هم کرد. ما ساعت 9 صبح برنامه افتتاحیه کتابخانه گویا رو داشتیم قبل از افتتاحیه و قرارمون این بود که سر 9 همه اونجا باشیم تا سر 10 همه تو سالن باشیم و برنامه شروع بشه. بعد افتتاحیه تو مرحله اول تا دوستان و در واقع ما حاضر شدیم که دفعه آقای دکتر زراعت، آقای دکتر خب یه آشنایی با تعداد دوستانی که بودن داشته باشن، ما برای همینم اعلام عمومی نکردیم که مدیریت جمعیت خیلی راحت‌تر اتفاق بیفته. همه همکارای ما هم اونجا حضور داشتند، ولی یه آشنایی که بین آقای دکتر در واقع آقای دکتر زراعت آقای معینی و دکتر قوانین ساده صورت بگیره و بعد هم تا خواستیم از در بیاییم بیرون آقای فیاض احمد کشیدن تشریف آوردن، خب نمیشد که از مهمون پذیرایی نکرد، حتی یک چایی هم زمان گرفت تا بعد اومدیم تا این که بیایم سمت، یعنی من رسیدیم سمت دانشگاه علوم انسانی، 9:30 بود، آقای دکتر نحوی نژاد از تهران میرسیدن و خب خیلی زشت که ما ابتدا شروع کنیم بدون حضور ایشون و فقط خبرش رو بهشون بدیم. باز مجموع شدیم 10 دقیقه رو پایشون برسن و این 10 دقیقه رو که فقط تو دانشگاه معطل شدن و همین باعث شد که با یه صحبت کوتاهی هم ایشون اونجا داشته باشن و دیگر دوستان زمان یعنی خیلی خارج از کنترل.
باید بعد از دارم باز دوباره این تأخیر رو داشتیم فردای بعد از باز این تأخیر
همین حالا همین دارم براتون توضیح میدم که شما کاملا در جریان قرار بگیرید. برنامه که خوب و ما اتفاقا به خاطر اینکه قرار بود آقای دکتر نحوی نژاد یه بازدیدی از جامعه نابینایان داشته باشند و افتتاحیه رو یه ذره کوتاه‌تر برگزار کردیم، تموم کردیم که زود برسیم به اونجا. اما و آقای دکتر بازدیدشون از جامعه داشته باشن تو فاصله نهار نمازی که بقیه دوستان مشغول هستن و ما به موقع سر دو برنامه رو شروع کنیم. اما یه بازدید رو بهزیستی کاشان بدون هماهنگی ما ترتیب داده بودن، البته بهزیستی هم با همه یکی از انجام در واقع همین انجمنهای دیگه که تو معلولین کار میکنه و اونا خیلی متوجه این داستان ما نبودن. علیرغم همه حرفی که ما میخوردیم و چیزی نمیشد، در واقع ما دکتر وقتی که تشریف آوردن جامعه یک و نیم بود و من هر کاری میکردم که خب این برنامه به این گفتگو تموم بشه، ولی هم احترام ایشون به عنوان یه مهمان و مقام ارشد دولتی ضروری بود و هم این که نمیدونستم واقعا چطوری میتونم بعد از آقای معینی و آقای در واقع یکی از دوستان ما هم این طرف با ما بودن تو جامعه و نمیشد که صحبت رو جمع کرد. خود همین باعث شد که 20 دقیقه تأخیر ایجاد بشه و خود این داستان شد. دوباره صبح روز بعد یه اتفاق خیلی پیشبینی نشده برای برگزار کنندگان نشست پیش اومد که همه ما منتظر اونا بودیم و خب تا اون اتفاقی هم دو تلاشه گفتن نداره، ولی به هر حال نمیشد خالی کرد و بعد این اصلا رفت میشد تا بتونن
امیدواریم تجربه بشه برای کارهای
آره.
این هم یه تجربه
نه خیلی خوب اتفاقا همین نکته که میفرمایید خیلی قابل تعامله و حتی اکثر آدم برنامه زیاد دوری انجام بده که به تاخیر نخوره. استفاده از زمان خیلی
بعد یه مورد
خوبی روانی خوبی داره.
یه موردی هم در مورد زمان برگزاری هست که حالا پارسال در مهر ماه بود و امسال در آذر ماه، این تو زمستون یا پاییز و با این روزی کوتاه مقدار کار بکنم مشکل
نیست.
اگر که این مثلا میشه زمان دیگه مثل شهریور یا در اردیبهشت ماه مثلا برگزار بشه به نظرتون مناسب تر نیست؟
چرا اتفاقا امسال داریم به این فکر میکنیم که شهریور برگزار کنیم، چون هم پیشنهاد بوده هم خب به هر حال ببینید کاشون یه شهر توریستیه دیگه.
بله.
و اردیبهشتش که اصلا از فروردین تا خوردادش اصلا نمیشه رو هیچ فضای اقامتی تو کاشان حساب کرد. من حتی فاصل برنامه کوتاه رو خیلی دم و جوری رو به مدیران تشکل هانه استان داشتم، در حتی بهزیستی به من نمیتونست جا بده، میگفت نداری طوره یعنی همش. و توی این طرف سال هم این از اردیبهشت اوائین سال هم خب مهر و اینا مشکلات هست خودشو داره، یعنی هر موقع یه خبری هست. حالا امسال که تو مهر و آبان هم بیشتر به خاطر اون بحث کبیر و اینا ما خیلی کاشن مهمان پذیره، ولی امسال فکر کردیم که حالا و پیشنهادایی هم که رفتیم بیشتر هم معطوف به شهریور بوده و برنامه‌ریزی هامون میخواد در واقع هنوز البته کلاسه ما نداشتیم که بگم ما به نتیجه رسیدیم، ولی خب شهریور یکی از پیشنهادهای جدی بوده که مطرح شده.
درسته. و بعد اگر یکی از اهداف شما جمع شدن تشکل‌ها و تبادل نظرشون هست، متأسفانه اینم محقق نمیشه چون همه برنامه روتین هست و یک ساعت معین شروع بشه یک ساعت تموم بشه، عملا تشکل‌ها و افرادی که اونجا حضور پیدا میکنن نمیتونن با همدیگه گفتمانی داشته باشن. دیدین که فقط همین یکی دو ساعت که خود شما مسئولیت اداره برنامه رو داشتین با خیلی عجله آقا هر کسی یه دقیقه دو دقیقه بیش از سوار نکنه و وقتم بود. خب درست هم بود، وقت تایم بود و دیر شده بود اینا، ولی اگر حالا اینم برنامه ریزه بشه که کلن یک برنامه وقتی گذاشته بشه برای اینکه تشکل ها و افراد بتونن با هم واقعا بهتر صحبت کنن و تبادل نظر بکنن.
درست می‌فرمایید. این سال مدیریت در واقع به خاطر اینکه کابینه رو برنامه سبکتر باشه برنامه ده صبح شروع کردیم، اما دوستان ما از دوشنبه پذیرش شدن و طرز ما بر این بود که حالا سریم از شام صبح روز اول را صبحانه اینه که فرصتی دارن که میتونن با هم دیگه گفتگوهای لازم رو داشته باشن توی فضای دوستانه و غیر رسمی، اگر نه دقیقا از 102 مهمانی که داشتیم، از 102 مهمان نامه که از شهرهای مختلف ایران داشتیم، 77 نفرشون همون شب پذیرش شدن، یعنی داشتن به شب پذیرش شدن و خب این اکثریت بودن. ولی اونایی که نتونسته بودن در واقع، یعنی قرار نبود باشن، اعلام کرده بودن که داشتن به صبح تشریف میارن، وقتی فرصت گفت با تبادل نظر و تجربه داشتن، ضمن این که دوباره شبی که ما اردهال بودیم و هیچ برنامه‌ای رو نداشتیم، این دلیل که افراد بتونن با هم دیگه آزادانه تر تو اتاق هم برن با هم دیگه گفتگو کنن سر میز شام بعدش، چون هیچ محدودیتی که نبود. صبح هم که در واقع ما اعلام کرده بودیم 7:30 صبحانه، 8:30 آغاز برنامه، یعنی صبحانه نسبتا طولانی که افراد باز بتونن از این فرصت بیشتر استفاده کنن.
درسته. حالا من همون تو سالن یه جا جمع بشم و بتونم مثلا اونطور تو سالن اینا بالاخره نمیشه نتیجه گیره، هر کسی دو نفر با هم
ارتباطات
میان فردی مثلا با آقای معینی خیلی صحبت ها میتونستن داشته باشن چون ایشون مدیر عامل شبکه بود اینا. خب صرف نظر اون برنامه های رسمی، برنامه رسمی و سخنرانی که داشتن، میتونستن این مدار دوستانه تر هم با بچه ها گفت
این بود. ولی اتفاقی که افتاد برای آقای معینی از زمان خب تقریبا یک ساعت برنامه با تاخیر شروع شد دیگه، نه ایشون مقصر بود، یعنی نمیشه از دنبال مقصر گرد، ولی اتفاقی بود که رخ داده بود. همین دیگه برنامه این که ما زمان نداشتیم و حتی بخش از برنامه گفتگوی تشکل هارمون جریان موکول کردیم به برنامه اختصامیه و اونجا به خاطر همین بود که ما زمانمون رو یه جور دیگه دست داده بودیم اونجا، چون هم هی لحظه به لحظه منتظر ایشون بودیم. و حتی شاید اون لحظه اگر برنامه رو جا به جا میکرد، یعنی میدونستیم یک ساعت طول میکشه، برنامه رو تو نشست رو جا به جا میکردیم و این خودش یه استفاده خوب میشد، ولی عملا نشد دیگه. و برای همین هم زمانی که ما در اختیار تشکلها قرار میدادیم محدود بود و به شدت اصرار میکردیم که در برای هیچ چیزی جز بایدها و نبایدها گفتگو نکنید. ما هممون تشکلیم، هممون میدونیم چه محدودیت های پیش رومون هست، تجربه کردیم و زمان بایدها و نبایدها کار کنیم. و خب خودتون میدیدید که تقریبا بیشتر دوستان پیشنهاد میدادن، ولی یعنی پیشنهاد شخصی، نه پیشنهاد به صورت یک باید یک اصل که تشکل به عنوان یه هویت حقوقی، شخصیت حقوقی چجوری باید رفتار بکنه و چجوری نباید. ولی خب ما همین رو غنیمت میشمردیم که به حال از همه رو جمع‌بندی کردیم، همه رو سعی کردیم حتی اکثر استفاده از امکانات موجود داشته باشیم.
خانم دکتر عرض کنم من شما رو خیلی خسته کردم، واقعا شرمنده ام، عذرم میخوام، ولی حالا شاید به عنوان آخرین سوال باشه محضرت رو مطرح میکنم. قطعا هدف بالاخره شما تشکلها، این همایش های علمی، همه اینه که ما بتونیم دیدگاه جامعه نسبت به معلول و نابینا رو یه مقدار بهبود ببخشیم و دیدگاه ها رو به سمت مثبتگرایی سوق بدیم. درسته؟ جز این که
بله.
خب و قطعا میخوایم که جامعه حالا نابینا رو بپذیره، عضو خودش بدونه و بدونه که بین این فرد نابینا فقط نابیناست و مشکل دیگه ای نداره. اما من مثلا در همین تشکل دیدم که میان با افکاری در هم همایش، با افکاری میان دوستان و بزرگانی که خب این خودش میتونه شاید سرچشمه بسیاری از دیدگاه های نادرست از همین جاها ناشی میشه و سرچشمه میگیره. حالا خواستم ببینم چطوری باید این رو اصلاح کنه. حالا مثال میزنم براتون، مثلا آقای دکتر زراحت که سخنرانی میکنن، خب میگن شما نابیناها آیت الله هستید، نشانه خدا هستید، فلان هستید. یا اون کلیپی که تهیه کرده بودید از انجمنتون و آموزشایی که حالا بچه ها اونجا داشتن و با دوست از بچه ها صحبت شد، کودک ها و اینا، بچه ها میگفتن که حالا نابینای ما کار خداست و دیگه کاریش نمیشه کرد و باید ساخت و اینا. آیا فکر نمیکنه خب ما همین دیدگاه هم باید اصلاح بکنیم، باید بگیم بابا نابینا پدیده اجتماعیه، یک واقعیت اجتماعی که باید اون رو قبول کرد، نه اینکه حالا واقعا از جایی از بالایی تصمیم گرفته شده که حالا این فرد نابینا باشه اون فرد معلولیت دیگری داشته باشه. نظرتون در این مورد چیه؟
ببین من کاملا شما موافق هستم، اما این که من توقع داشته باشم همه درست فکر کنن، همه درست رفتار کنن، هم به نظرم توقع بیچاره هم خیلی آرمانگرایانه و دور از ذهنه. ولی همینی که در مورد صحبت آقای دکتر زراعت رو من چون بیشتر باهاشون گفتگو میکنم خیلی منظورشون رو خیلی بهتر و درستتر متوجه شدم، نمیگم چون برای من روشن موضوع که وقتی ایشون میگن آیت الله منظورشون نشانه از در واقع یک نشانه از نشانه های خداونده که هم مسئولیت ایجاد کنه در قبال اون، هم لازم به زمینه تفکر رو فراهم میکنه. یعنی فقط نگاهی نیست که ما تحسین کنیم و بگیم به فلانی آیت الله، نه، آیت خدا بودن یعنی نشانه بودن، یعنی
هم که هر انسانی و هر موجودی این نقش رو داره.
دقیقاً. و حالا آقای حباب با توجه به اینکه نابینا ها شاید جامعه بینا انقدر خبر نداره که حجم تحصیل کرده، حجم فرد انسان افراد توانمند در این گروه چقدر مالا است و چه توانمندی هایی داره. شاید هنوز جامعه ما تصور نمی کنه که نابینا مثلا میتونه به چه راحتی به کامپیوتر یا موبایل کار بکنه. ذهنشون اینه که نمیتونه، ولی اینکه این آیه نابینا به راحتی میتونه کار بکنه یک موضوع، مثلا جامعه هم نسبت به این مسئله آگاه بشه یه مسئله مهمتر دیگه و آیت خدا بودن که آیت دکتر سرکن دقیقا به همین برمیگرده که وقتی یه نفر میتونه علی رغم نابینایی همچین توانمندی هایی کسب بکنه و از یه بینا جلوتر بیفته، واقعا بینا باید به تفکر واداشته بشه، یعنی باید تفکر کنه که چرا من بینا این کارا رو نمی کنم، این همه تلاش نمی کنم، این همه جدیت به خرج نمی کنم. و یه نفری که نمی بینه و به نظر من می رسه که نتوانه، این همه توانمندی از خودش بروز می ده و بیشتر از این زاویهشون پرسن.
شعار اون اینه که نابینا فقط نمی بینه و الا
خب نه دقیقاً ما
بله
ولی مسئله شما ببینید جامعه بینا همین یه تفاوت رو هم نداره، اما و در مورد اون همین قاعده صادقه که اگر آموزش ببینه، اما آموزش دیدن یه امر کاملا فعال، امر منفعلی نیست که من بشینم شما به من آموزش بدی، من باید اراده کنم به درک لازمی از آموزش برسم، سختی تحمل کنم، تلاش کنم، تمرین کنم، ممارست و نهایتا حسن به آموزش و آموزش هم بدونم که این آموزش یه فتحیه و سیستم مختلف جلو برم و بتونم این امکان رو در اختیار دیگران قرار بدم که من رو به عنوان یک فرد آموزش دیده یه مجرب بپذیرن. درسته یه وقتی من سوادم خیلی خوبه، تخصصم خوبه، ولی اینقدر نحوه تعاملم بده و اینقدر بد برخورد میکنم که هیچ که دلست نمیخواد با من از ترجیم ده از دانش و تخصص من بی‌بهره باشه، ولی سختی گفتگو با من رو تحمل نکنه. خب ولی اینی که نابینا، این در مورد جامعه بینا هم صادقه، اما جامعه نابینا وقتی چنین علیرغم این تفاوتی که برای من و شما تفاوته، برای جامعه بینایه که ما داریم تو زندگی میکنیم همچنان همون ناتوانیه، از تعارف که نداریم. وقتی که از اون زاویه نگاه میکنیم بینه اه کسی که فکر میکردن ناتوانه با این همه توانمندی ظاهر میشه، پس این واقعا از نشانه های خدا و خودش خواسته که، چون ما در معنای کلام همه ما عنوان اشرف مخلوقات جانشین خداوند در روی زمینیم و بخشی از صفات و در واقع صفات خداوند رو خودم سعی کردیم در وجودمون محقق کنیم دیگه، یعنی وظیفه‌مون اینه. و اینکه ما تونستیم یه بخشی از اون قدرتی رو که خدا به ما داده به عنوان جانشین خودش محقق بکنیم و شکوفا بکنیم و به چشم دیگران به نمایش بذاریم، یعنی ما نشون دادیم که ما این اراده ما بوده. این حالا میگم اینجا این بحث خیلی اینجا نیست، ولی در مورد بچه ها، در مورد بچه ها تصوری که اتفاقا اونو ما عمدن گذاشته بودیم نابینای ما تو خونه با یه همچین تفکر مزرون میشه، درسته؟
بله.
این گروهیه که ما داریم روشون کار میکنیم، چون اگر یه آدم این تفکر این کار نشه 50 سال هستن که باشه میگه کار خدا بوده من نبینم دیگه، پس بشینم دست و پامو دراز کنم، دیگران لقمه بذارن تو دهن من، دیگران به من سرویس بدن، من فرستگاه بکنم شما وظیفتونه، چون میبینید وظیفتونه که برای من نبینه همه کاری بکنید. این تفکری که خانواده داره مخصوص قشون هم نیست، همه به همین طوره تو خانواده، یعنی با یه نگرش هایی.
خب اگر دیده آیت اللهی داشته باشی اون وقت میگن به این آیت الله کمک کنی ثواب.
نه اصلا میگم صحبت دکتر زراعت رو منی که
نه خب اون دکتر نظر دیگه ده، ولی افراد عادی هم با همین دیدگاه اگر نگاه بکنم
نه بودن نشانه نه این نیستش، یعنی حالا شاید اون صحبت کوتاهی سوء تفاهم رو ایجاد کرده باشه برای خیلی از دوستان، ولی من مثلا من مشاور آقای دکتر زراعت هم هستم. در بانوان دانشگاه هم مشاورشون هستم و در گفتگوهایی که صحبت دیگه من نگاه ایشون رو خیلی خوب میشناسم. ایشون اصلا نگاهشون این نیست، یعنی قبلیشون رئیس دانشگاه ما بودن، جلسات امتحان ما نظارت داشتن، خیلی حضور فعال و مواجهه فعالی به نبینه یه منشون داشتن و در خودشون اونجایی که توانایی از خودم داشتون دادم حمایت، اونجایی که خودم ضعف نشون دادم سکوت کردن، یعنی نه تنها حمایت نکردن بس سکوت کردن و هیچ نه صفحات رو من دادن. ببینید این نشون میده که نگاه نگاهی نیست که چون آیت الله ازش حمایت کنید پس ثواب بدارید، نه اگر به این دیدگاه بود من به شما اینو بگم آقای دکتر زراعت دان که اندل جامعه ما هم هستند و میدونن ما همه نوع فعالیتی تو جامعه انجام میدیم، فقط از فعالیت پژوهشی ما که پیشنهاد برگزاری همین همایش بوده استقبال کردن و ریالی در حمایت مالی از جامعه یا حمایت معیشتی این چیزا اصلا وجود پیدا نکردن. دلیل هم داره به خاطر اینکه میگه یه قسمتی توان امکان توانمند شدن داره، باید توانمند شدنش کمک کرد و این رو میام از این زاویه دید که فضا براش فراهم کنی درست کنه، نه اینکه حمایت رو ازش بکنی که مانع رشدش بشه. این نگاه نه اون نگاهی که میگه حمایت کنیم که ثواب داره، تو مطمئن باشید بیش از عرصه معیشت ورودی پیدا نمی کنه، تو نگرشش نگرش علمی و تخصص دانشگاهی نیست که بخواد زن بنی بهتری رو فراهم کنه. اون یه معیشت یه غذای روش بدین، گوشت و برنج بهش بدین، نمیدونم یه لباسی بهش بدین، تمام شد داستان. یعنی در حد معیشت تفکر بازدارنده یه، ولی تفکری که دکتر زراعت به خوبی داره در واقع برای تحققش تلاش میکنه تو دانشگاه و حالا اگر من این انگیزه رو دارم بخاطر که ایشون خیلی خوب از من حمایت میکنه و نگاهش اینه که آیت خدا بودن یه مسئولیته، یعنی یه دیگران رو به خدا جذب کنی. من اگر دقیقا همون صحبتی که اول داشتم، من اگر به عنوان یه نابینا قوی عمل بکنم، یعنی همه یه نابینا ها قوی هستن،
بله.
حتی قصد توی محبتی که میشنسن اگر ضعیف عمل بکنم میگن تو کوری نابینا ها نمیتونن. ببینید این وقتی من میشم آیت خدا، یعنی چشم همه به منه، من دارم چی کار میکنم. اگر هر کدوم از هر بینه این مسئولیت رو برای خودش مسئولیت فردی رو احساس کنه که من اگر صبوری میکنم، اگر اخلاق خوبی نشون میدم، اگر مهارت خوبی رو کسب کردم و دارم نشون میدم، دارم به همه انگار میکنم که اینجوری هم. اگر همه این احساس فردی رو داشته باشن، شما دیگه نابینایی نتوان خواهید داشت؟
قطعا نخواهیم داشت.
آیت خدا بودن، آیت الله بودن به معنی مستلزمی که الان فردی رو با یه درجه مشخص از تحصیلات حوزه‌ای و به نظر دکتر حتما نبوده، من تو آیت خدا بودن بودن.
آره هم گفت که حتی یک پشه هم آیت اللهه، اینم در تشکیل صورتشون گفت
میخوام این دیگه نشونه داری چه نفسی رو داره.
ما میخوام بگیم باید نمتی بریم که ما نه در صحبت های مسئولین نه کلمات افراط و تفسیر نداشته باشیم، نه از اون طرف که بگن شما ناتوانی، نه از اون طرف که دیگه خیلی بالا ببرن. ما میخوام بگیم
نه نه مسئولیت به اشاره، حالا من یاد این مثل فشنه نبودم، ولی این مسئولیته که خود هر کسی. من آقای مقاهد زاده یه مثالی رو برای شما بگم، برای خودم خیلی راه بشه. آقای دکتر هاشمی قاضی زاده هاشمی که الان وزیر بهداشت هستن چشم پزشک من بودن.
بله.
بعد من خیلی اصرار به عمل جراحی داشتم و ایشون همون تو دوره ارشدم، بعد ایشون مخالفت میکرد که آرسی قابل جراحی نیست. اینه من یک کاراکتی به چشمان داشتم، اصرار کردم ایشون چشم راست من که اصلا بینایی نداشت و عمل کردم چشم چپم رو گفتم من این چشم عمل میکنم که دید نداره که تو مطمئن باشه هیچ فرقی به حالت نمی کنه. ولی خب 30% من بینایی پیدا کردم، بینایی افزایش پیدا کردم. بعد ایشون خودشون تأکید کردن که بعد چشم چپم رو چشم راست رو هم که الان 30% بینایی داره عمل کنیم، به این امید که 60% خواهد جراحی صورت گرفت و شد صفر. خب یعنی 30% بینایی چشم راست منتقل شد به چشم چپ و هیچ. و ایشون یه منو در واقع من وقتی چشم منو باز کرد و دید که دید بینه نداره این چشم، به من یک جمله خیلی حکیمانه ای فرمودن که من فکر میکنم که آخر عمر مدیون این توجهی باشم که ایشون برای من ایجاد کرد. و به من گفتش که ببین دختر، این جراحی دو تا چشم تو به من نشون داد که علم من نیست که ما کارآفرینه کاری رو تغییر میده، تاثیر ایجاد میکنه، حکمت خداست. در این که حکمت خدا، خدا کار به حکمت نمی کنی. تو برو ببین چرا باید نابینا می بودی
عجب.
و برو ببین چه نقشی داری تو این دنیا، رسالت چیه. هر آدمی که به دنیا اومده یه رسالتی داره و اگر ما از رسالتمون بیخبر بمونیم هیچ کم نمیتونه به ما بگه جز خودمون، چون ما خودمونیم که استعدادامون رو میشناسیم، توانمندی هامون رو میشناسیم، شرایطمون رو خبر داریم. تو خودت ببین، ببین چی کاره تو این دنیا. این که حالا خود تو بکشی چرا من میبینم چرا نمیبینم، چیز سیدی که به همین راحتی بینایی از چشم راست هم چشم چپ، هیچ اتفاق دیگه هم نیدن، هم ناکارآمدی علم من اینجا به من نشون داده شد، هم به اینکه اراده خدایی نیست که تو ببینی. یعنی تو یه همچین اتفاقی یا وگرنه همه چیز که ثابت بود. من تو این گفته تو خود به هر حال من
علم پیشرفت بکنه و همین مشکلش چون الان در زمین آرپی خیلی
نه نه به این شد. بله بله
بله شده هر کنم بازم میگین حکمت حالا عوض شد. نه یعنی در حقیقت
نه بگیم من وقتی من یک مسلمان هستم، من به خداوند و علی کل شیء قدیر بودن اون و حکمت اون و علم اون و حالا یا ایمان دارم، این اعتقاد قلبیمه، تلاشم هم کردم. این نبوده که بگم من نه گفتم نابینا شدم پس حکمت خدا شد، نه هیچ. نه من تا خود انگلیس دونم در اینجا هم درمان ریگیری کردم.
بله.
اینجوری نبوده که بگم نه درمان هر کاری دارم به دست و پاشو درست کنه بگه که خب حکمت خدا اصلا من سعی نکنم. خدا میخواد نه. نه اصلا من با این به هیچ عنوان. چون خدا هیچ جا از ما نخواسته که حرکت نکنید، تلاش نکنید. اگر اینجوری علم رو به بندش نمیده. درسته؟
بله بله.
راه علم اندوزی رو برای ما فراهم کرده، به ما توانایی کسب علم رو داده به لحاظ ذهنی که تلاش کنیم و منشأ اثر باشیم تو این دنیا و برای همین اثر و همین تلاش ما هم اجر و پاداش قرار داده. اگر نه مثلا امور جهان نبودی ارزش بود، ولی به این معنی که اونجایی که من تلاش کردم نشد، این نشدنی یه دلیلی داره. اینجوری نیستش که همه جا هستی با من لج باشه. نه من هم یه بنده ایم مثل همه بندگان خدا، در چارچوب اراده خود خدا دارم اقدام میکنم، تلاش میکنم، کوشش میکنم. با یه اتفاقی که حالا این که برای خدا قرار بود که من بینا باشم، هیچ دشواری و هیچ نشدنی نبود. واقعا حرف دکتر هاشمی رو من از این زاویه فهمیدم که تو ببین چرا باید نابینا بودی و چه نقشی داری. من دارم بشینم هی فکر کنم، هی قصه بخوام آه خدا من نابینا بشینم که الانی که من توی جامعه خودمون دارم تلاش میکنم، من واقعا بعد این که خود به حال من خودم میدونستم چه انگیزه هایی دارم، چقدر به مسائل هم نوع خودم توجه دارم، چه درکی دارم، چه صبری میتونم داشته باشم، نمیدونم چه استعداد خدا به هم داده و چه همی که من میتونم تلاش کنم یه استعداد بزرگه.
بله.
همی که میتونم خسته نشم خودش یه استعداد یه استعداد کنم. بعد به این نتیجه که من وقتی با همه این دارایی هایی که خودم در پیدایشش خیلی دخیل نبودم، این اتفاقی بوده که من داشتم. درسته؟
بله.
و این حرفی که حالا تو رسالت ببین چیه خیلی معناش دیگه برای من فرق کرد و من بعد از اون میتونم بگم اصلا با یه نگاه متفاوتی اصلا بازم مداوم رو پیگیری کردم، نمیگم نکردم، ولی دغدغه من دیگه مداوا نبوده، دغدغه من ایفای نقش اجتماعی بوده.
اگر ما معتقد باشیم که معلولیت ها به خاطر حکمت خدا هست، اون موقع خب بعد دیگه سوالات دیگه هم مطرح میشه که اصلا ضرورت هم نداره.
من یه چیز دیگه شما بگم آقای موحد زاده، سهراب خیلی ساده میگه و اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت، درسته؟ اگه قرار بود هیچ تفاوتی در این عالم رقم نخوره، کرم کوچکترین موجود خزنده یه که من و شما اصلا شاید متوجه حضور اصلا تو این دنیا نباشیم، سهراب خیلی حکیمانه به ما میگه و اگر کرم نبود چیزی زندگی چیزی کم داشت. یعنی زیبایی زندگی ما اینه که تفاوتهایی داشته وجود داشته باشه.
حالا یک واقعیته، یعنی وجود داشته خب. از همیشه تاریخ معلولیت بخشی از
وجود داشته،
وجود واقعیت جامعه.
منم علتهای ببینید وقتی که خدا و حالا من یه چیزی که شما بگم، اگر بارون میاد علت فیزیکی داره، درسته؟
بله.
علت فیزیکیش هم اینه که در واقع قطره آبی صورت میگیره، دمای ما لازمی باید وجود داشته باشه.
بله.
اتفاقی رقم داخل آبی شکل بگیره، بارونی بله. به زمین بیاد، این آب دوباره در چرخه زمین بگرده.
درست.
این به این معناست که چون علت فیزیکی داره و خارج از اراده خداونده؟ نه، این به این معنی نیست. اراده خداوند در همه در زندگی کل جهان حاکم و جاریه، اما از مکانیزم خودش، نه از اینکه حالا بارون میاد کار خود دست تفرق
نمیشه. پس بفرمیم که علت معلول در دنیا
بله 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 در این اصلا نظم جهان و در جهان به معنی نیست که اگر هیچ علت فیزیکی دیگه در کار نیست، نه، خداوند اراده خداوند در قالب همین علت ها در واقع داره جریان پیدا میکنه. ولی اینی که من فکر کنم که خب نه، من حکمتی که گفتم تدبیر بود منظورم، و اینکه دلیل نیست، اتفاقی نیست، و اینکه حالا به جایی که منفی نگاهش بکنی برو مثبت نگاهش کن، برو نقش تو پیدا کن. و خب توی نقش آفرینی من میگم با یه تفکر دیگه اصلا دو مسئله مواجهه پیدا کردم.
درست. به هر حال خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدین. فقط می‌خواستم ببینم شما با دنیای مجازی هم ارتباط دارین، با این سایت‌های نابینایی، نمی‌دونم اینا، کانال‌ها، واتساپ، تلگرام؟
کانال ها خیلی نه، با یه کانال خبرنگار هستم که واتساپ عضوش هستم. معمولا هم خودم چیزی نمیذارم، ولی خب از زحمت که دوستان میکشن و اطلاعاتی که میذارن استفاده میکنم. و تشکل های نابینایی هم که در واقع تازگی سایت ها رو خیلی نمیرسم سر بزنم، راستش رو بخواید خیلی محدود، یعنی بگم کاربر فعالی هستم، نه کاربر فعال نیستم. خیلی
به سایت گوشکن ولی سر ندادین؟
چرا به سایت گوشکن چرا مراجعه میکنم؟
ما پارسال حوزه 90 تا 93 تا مقاله بود منتشر کردیم.
بله.
دوست داشتیم که یک بار همشم که شده یا شما یا یکی از اعضای جامعه نابینایی کاشان بیان بالاخره یه اظهار نظری یک در مورد مقاله ها این همه دیدگاه مطرح میشد، یک کامنت یک چیزی بذارم، ولی متأسفانه هیچ پاسپورتی از طرف شما نداشتیم.
حق با شماست، من خیلی میگم خودم مراجعه فعال نیستم، چون معمولا مراجعه به سایت ها رو دستیاران هم انجام میدن. خیلی اونا مثلا به من اطلاع نداده بودن که کامنتی گذاشته شده، و خب اشکال هستی به خودم برمیگرده. من این
فرمایش شما بخش روابط عمومی تو مگه بچه نابینا نیستن؟ اصلا بخش روابط عمومی دارین ندارین؟
نه، بخش روابط عمومی ما اتفاقی که همدلامونه که ایشون پیگیری نکرده دیگه. به من گفت که مقالات رو گذاشتن، ولی از کامنت ها و اینا چیزی به من نگفت.
احساسم اینه که بچه نابینا خیلی نقش عملی تو این تشکل شما ندارن، چون تو این همایش هم کمترین نقش رو بچه نابینا اصلا هیچ چیز
نه، نقش پشت پرده خیلی فعالی داشتن.
چرا حضور نداشته باشن مثلا؟ چرا
حضورم داشتن بچه های مقای موحد داده تو 12 شب جامعه داشتن کار میکردن. من به شما بگم ببینید یه افراد سربازان خاموشن و
سربازان خاموش
آره خیلی بچه نه بچه های ما خیلی کار
برای اینکه به جامعه تمام برای اینکه توانمندی هاشون نشون بدیم باید تو همین همایش هم نقش عملی تری داشته باشن به نظرم. مثلا فرض کنیم میتونید شما اصلا مجری تربیت کنید که مجریاتون خود بچه های خودتون بیان انجام بدن. چرا آدم بینا رو باید برای مجریگری بیان رو که مابینا برای
چرا؟ نه من تو برنامه های دیگه شهر بسیار اصرار دارم و این کارو میکنم. نه مجری نابینا میذاریم، ما تو برنامه شهرداری تو برنامه دیگه اصلا خودمون مجری هن. ولی اتفاقا جامعه بیناست که باید دعوت به این تعامل بشه. من امسال حتی گروه من تو گروه جامعه خودم ما 3 تا گروه داریم. گروه روشن ببخشید، گروه تیام رو داریم، گروه تصمیم رو داریم و گروه رجا رو. من پارسال از در گروه خودم استفاده کردم و امسال از قصد از سهران گروه آوردم و به دوستانم در واقع وقتی موضوع مطرحم همه استقبال کردن که قرار نیست فقط همه جا ما باشیم. تویه یعنی ما باشیم که بگیم آها ما خیلی خوبی، نه ما توانمندیم، نه دوستای دیگه اینا بینه ما هم توانمندن، باید معرفی بشن، باید دیده بشن که اصلا جامعه بینه تصور نکنه فقط یه گروه میتونه. بدون این توانمندی شدن عمومیت داره، اختصاص به یه جای خاص نداره. یک دوم که جامعه بینه باید دعوت بشه به این تعامل. مجری اگر من در همه مجری امسال مجری ما عوض کرده بودم و قطعا سال دیگه عوض میکنم، چون نمیخوام یک نفر بیاد و عادت کنه و بمونه و دیگر هم استثناء بشه. میدونید امسال بچه های دانشجوی ما خب مثلا یه تعدادشون تغییر کرده بودن و نقش فعالی رو ما بهشون داده بودیم تو مواجهه با تجربه با مهمونانمون و به این دلیلی که تعداد بیشتری باید این آشنایی و این تعامل رو تجربه کنن، درگیر بشن با هاش. برای نیست یک گروه محدود تر بچه های نابینای خود من جامعه ما بیان. به هر حال چند ساله که دارن تو این کارا فعالیت میکنن، آشنا هستن، ارتباط دارن. خب محدود میشه دیگه، میشه خاله بر میشه چی میگن خود ما با شما دو تا گروه خودی. از نفس جامعه بینایی که باید به تذیره باید باور کنه، باید استقبال کنه، باید همراهی کنه، اونا کجا میرن؟
درست. بعد یه حالا مسئله کوچولو در مورد این راهنماها که گفتم بسیار خوب عمل میکردن، ولی من نایده بودم که نحوه راهنمایی کردن رو به این بچه ها آموزش داده باشین که مثلا وقتی شما میخواند یک نابینایی رو راهنمایی کنیم باید نابینا پشت بازوی شما رو بگیره و شما یه مدت جلو حرکت کنیم و نابینا یک قدم مثلا نیم قدم پشت سر شما حرکت بکنه که وقتی از پله ها بالا میرید یا پای میرید اون بدونی که بهش بگید اون متوجه بشه. وقتی ما بهشون گفتیم خیلی خوشحال میشدم، میگفتن چقدر شبه جالبی برای راهنمایی کردن. حالا اینم تو کارتون باشه که
ما اردیبهشت ماه یه دوره‌ای رو برگزار کردیم که تقریبا 11 تعدادی از دانشجوهای ما، من عدد میگم که اشتباه نکنم، ولی 11 نفر بودن و یه تعدادی از مددکارای ما خانم از تهران اومد آموزش داد که اون آموزش خیلی خوب برگزار شد و بعد از اون نسبت بست هستم خب کم و بیش عمل می شد. ولی تو تقسیم نقش هایی که صورت گرفته بود بعضی از اونهایی که می تونستن راهنما خیلی خوب راهنمایی بکنن به دلیل بقیه یه توانمندی های دیگه ای که داشتن بعد یه جای دیگه مشغول کار می شدن، یه بخش دیگه همایش. در همین دلیل چند نفر که این آموزش رو ندیده بودن وارد شدن. خب اونا هم توضیحات داده شد ولی خیلی انتظار زیادی که اولین برخورد اون بتونه همه آموخته هاش رو اجرا بکنه. ولی ما میگم همین فرصت مواجهه رو غنیمت میشماریم.
بله
واقعا یاد میگیرن، اجرا میکنن و حتما حالا یه بار ما شنیدنی و شما میشنون خیلی تو ذهنشون جا میگیره. ولی
بهار خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید واقعا، وقت ضیق قیمتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم،
امیدوارم که هم به سایت ما هم سر بزنید و دیدگاه هم پاسخ بدین. خلاصه شما یکی از سرمایه ها و یکی از افتخارات جامعه نابینایان هستین واقعا. این بدون تو
خواهش میکنم،
امیدوارم حضور در مختلف بیشتر شاهد باشیم. و اینکه آیا موضوع همایش بعدی معلوم هرچی هست یا هنوز فکر نشده روش؟
هنوز نه، فکر نشده که ما جمع‌بندی نکردیم. ببینید ما دو تا موضوع پیشنهاد داده بودیم، استقلال و خانواده و سایر موضوعات پیشنهادی، ولی هنوز فرم های نظرسنجی باز از دوستان ما گفتن براتون ارسال میکنیم، بعضی اصلا هیچی نگفتن، بعد زنگ بزنین ازشون درخواست کنیم و هنوز این کار انجام ندادیم. اصلا یک ماه در واقع بیشتر زمان نداریم. قرارمون هست که انشاءالله تو دی ماه حداقل تا آخر دی موضوع رو مشخص کنیم، بعد این کار حالا دیگه انجام بشه. آره، چون در حال اون نیاز جامعه نابینایان رو خب باید هم‌اندیشی و هم فکری در مورد صورت بگیره دیگه.
بله، ولی واقعا من پارسال فکر نمی‌کردم اون 93 موضوع در رابطه با نابینا داشته باشیم، ولی واقعا بود دیگه. خیلی جالب بود.
آره،
در امیدوارم که یه روز خود بچه های ما هم نقش فعالتری تو این تحقیقات به عهده بگیرن، مقالات بیشتری از بچه نابینا داشته باشیم، هرچند که حالا افراد اساتید و دانشجو دیگه هم که در این زمینه تلاش میکنن اونام کارشون قابل تقدیره، ولی خب دوست داریم که محققین و کارشناسان بیشتری هم از بین نابینا داشته باشیم. امید اون.
آقای اسخایم کامن، یه موضوع شما فرموده بوده که فایل ورد رو برای شما بدیم.
بله.
سال گذشته حالا یه چیزی من باز بپرسم، تو مکالمه طولانی من و شما که همش قرار نیست رو سایت گذاشته بشه.
همش که نه، ولی مصاحبمون تا اینجا خوب بود دیگه، این دیگه فکر کنم مشکلی نداشته باشه.
خب حالا به هر میگم واسه مخاطب رو خیلی خسته نکنید. یه نکته دیگه که من میخوام بگم، شما فهمیدید من فایل ورد رو دادم. ما سال گذشته که فایل ورد داده بودیم یه مشکلی براش برخورد کرده بودیم. که البته این تمرکز قبل از همایش میشه، میخوام بگم بعد از روی سایت گذاشته شدن مشکل پیش اومد و یه بد اخلاقی صورت گرفته بود نسبت به متن مقالات یا استفاده یه شده بود. آره، و انسان داره نگران این هم بودیم. من یه سی دی هایی که دادم، باور میکنید هنوز سی دی دست خودم نرسیده که ببینم، که دو سه بار سی دی گرفتم، ولی کار گرفتم یه دانشجو مده گفته که من سی دی همایش رو میخوام و لازم دارم و فایل دادم به اون دانشجوی که مقاله نوشته بوده، ولی این که مطمئن باشم که این فایل ورد رو
نه پی دی اف نیست. بله ورد نیست.
ورد نیست؟
نه ورد اصلا نیست.
آها، احتمالاً حالا این چون من به انتشارات اینو گفته بودم که افرادی که از ما مقاله دریافت میکنن افراد مطمئنی هستن و میدونیم که نمیرن حالا برای سوء استفاده ازش اقدام کنن، فقط خودشون میخونن. ولی برای اینکه حالا رو سایت گذاشته بشه به فایل ورد بشه ذره نمیدونم چجوری میشه این کار کرد که کسی احتمال امکان کپی نداشته باشه بتونه رو سایت بخونه، ولی امکان کپی از سایت نداشته باشه. نمیدونم سایت این امکانو داره.
این که امکان کپی نداشته باشه رو فکر نمی کنم، چون متن رو حتی با شیفت و جهت نما که رو هر جا که شما به تو هر
سایت آره بگیری میتونه کپی کنه،
متن میشه بله سلکت کنه و کپی بکنه. و حالا اگر که یعنی شما میگین مطالبش رو بدون منبع، بدون گفتن منبع مثلا یکی بره استفاده ازش بکنه؟
نه اصلا یکی از یه مقاله یه جای چاپ شد که کاشف فهمد اومد که این قبلا این کار توسط یکی از دوستان نابینای ما انجام شده بوده و یه فرد بینایی زحمت کشیدن و مقاله به نام خودشون چاپ کردن.
خب دکتر اینکه به صورت پی دی اف هم باشه میشه این کار رو کرد، حالا فرق نمیکنه.
آره حالا یه ذره من نگران این هم هستم، ولی حالا میفرمایید فکر میکنم شاید یه توضیحی حداقل بذاریم. نمیدونم که ما اگر اینجا فایل ورد میذاریم دلیلمون چیه و کسی دیگه حداقل طرف رو خواننده رو آگاه بکنیم به اینکه معذرت اخلاقا پایبند باشه.
هر تذکری هر چیزی که لازم میدونی خب بفهمون تا ما قبلش مثلا منتشر کنیم. بله اشکال نداره. پس شما اگه لطف کنید حالا برای ما هم کشیده به خاطر سایتی رو یه مجموعه شو به
صورت
همون ایمیل بکنن خوشحال میشم. درست خانم دکتر خیلی مزاحمت شما.
من خواهش میکنم.
باعث افتخارم بوده.
خدا حافظ.